سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع توصیه های ولایی قرآن خطاب به مؤمنان، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعتا دین ما دین بسیار عمیقی است. این گونه نیست که آدم با یک نگاه سطحی بتونه تمام ژرفای دین رو درک بکنه. خب انسان هم موجود متفکری است. انسان هم موجودی است که قابلیت رشد بی‌نهایت داره. برای این انسانی که میتونه از رشد مداوم برخوردار باشه، اگر یک معرفت سطحی ارائه بشه، این بعد از دو روز خسته میشه، میگه دین دیگه حرف تازه‌ای برای من نداره. همون معارف دینی که ابتداءً آدم باشون برخورد میکنه، کلی مطلب گیرش میاد، کلی معارف نصیبش میشه، شما در مراجعه مکرر، در مرور مکرر این معارف، آیات قرآن، روایات، در کنار همدیگه گذاشتن بسیاری از احکام الهی، معارف جدیدی به دستتون میرسه که موجب رشدتون میشه. علامه طباطبایی میفرمودن من هر بار در یک روز یک آیه قرآن رو یا بخشی از قرآن رو مطالعه میکردم، اگر تا 10 بار تکرار میشد، هر بار مطلب تازه‌ای گیرم میومد. جامعه هم همینطور هست. جامعه هم بالاخره یه حرفایی توش رواج پیدا میکنه، عمومی میشه، بعد رشد میکنه، یه حرفای عمیق‌تر در اون جامعه رواج پیدا میکنه. انتظار هست که جامعه انسانی هم مثل یک انسان رشد بکنه و رشدش هم به این هست که هر دم به معارف عمیق‌تری دسترسی پیدا بکنه. ما هم هر لحظه باید دنبال این باشیم که الان نوبت برطرف کردن کدام نقص هست که به اون نقص بپردازیم. با این مقدمه در ادامه خطابهای یا ایها الذین آمنو در قرآن و فرامین ولایی که خداوند متعال در پی این خطابها برای مؤمنین داشتن، به یکی از خطابهای قرآن و یکی از فرامین ولایی قرآن میرسیم که طی اون خداوند متعال دستور ویژه‌ای رو برای بندگان خودشون صادر میکنه. اون تا در مقام مقدمه بنده ابتداعا یه مسئله رو عرض بکنم. اساسا خیلی ها هستن که برای بارگاه ربوبی عظمت و شأن قائل نیستن، خیلی با خدا راحت پسرخاله میشن، نزدیک میشن به خداوند متعال، فکر میکنن اقتضای دین و معنویت این است که یه صمیمیت خاصی که ما با رفقامون، اهالی خانوادهمون داریم، با خدا هم همینجوری صمیمی باشیم. بعد چقدر هم کیف میکنن از اینکه با خدا ندارن و این حرفا، خیلی راحتن. نه، اینطور نیست. اصلا رابطه ما با پروردگار عالم بنا نیست این صمیمیتی درش باشه که شما با رفقای خودتون، با بچه خودتون، با پدر خودتون احیانا دارید. اینجاها صمیمیت خوبه، خاکی بودن برای ما آدم‌ها خوبه، برای اولیاء خدا هم خاکی بودن خوبه، ولی برای خداوند متعال خاکی بودن خوب نیست. خدا اصلا خاکی نیست، خدا متکبره و خدا رو باید با تکبرش بپذیری. و شما هنگام نماز اولین ذکری که میگی از رحمت خدا حرف نمیزنی، از تکبر خدا حرف میزنی، الله اکبر. نمیگی الله رحمان، الله رحیم، به به چه خدایی، بغلت کنم. نه، بعد در مقابل این خدا سجده میکنی. خود خدا هم دستور داده در مقابل من سجده کن. اینجوری نیست که پیغمبر خدا فرموده باشد که مردم بیاید خدا رو سجده کنید، خدا هم بفرماید نه حالا نمیخواد سجده، حالا زحمت نیفتید، حالا باشه اشکال نده، ولی نه نمیخواد. نه اصلا شوخی بردار نیست. یه وقت بعضی از خوبی هایی که بین ما رواج داره اونها رو به پروردگار عالم نسبت ندیم. این که ما با خداوند متعال دوست باشیم و رفیق باشیم، خب این خیلی خوبه. نه خیلی خوبه، یا رفیق من لا رفیق من له، ما رفیقی جز پروردگار عالم نداریم. ولی رفاقت ما با پروردگار رفاقت عبد است با مولا، رفاقت یک نهایت خاکسار است در مقابل یک بی نهایت متکبر. خدا خودش میفرماید من متکبرم. اصلا کلمه تکبر برای خدا بد نیست، برای دیگران بده. چرا برای دیگران بده؟ چون فقط برای خدا خوبه. میفرماید هر کی تکبر بکنه با رداء من درگیر شده و منازعه کرده سر رداء من، یعنی اومده رداء خدا رو خواسته از شونش بکشه رو شونه خودش بذاره. خدا من خود داغونش میکنم. ما باید برای بارگاه ربوبی شأن قائل باشیم. انشالله خدا قسمتتون کنه برید خانه کعبه رو زیارت کنید، اونجا کفن تنتون میکنن. میخواد برید داخل کجا؟ خانومت بهت حرام میشه. باید اول برید طواف کنی، سعی کنی، نمیدونم حالا تقصیر داره، اگه حج باشه که دیگه بعدش مناسکی داره. ساده نیست. آه خدایا ما اومدیم با شما مناجات کنیم و اینا، دیگه یه حرفا رو نداره. ما که با شما نداریم. تو خیلی روت زیاد شده، اصلا نمیفهمی کجا اومدیم. خدا احترام داره، ویژه هم از احترام به پروردگار عالم. یکی از نواقصی که ما باید در عرصه معنویت و معرفت در جامعه خودمون برطرف بکنیم همینه که نسبت به پروردگار عالم، نسبت به مقام ربوبی، جایگاه و شأن و منزلت کبریایی قائل نیستیم. ما خیلی با خدا رفیقیم و اینا. مثلا گناه میکنیم به قبح جنایتمون نگاه میکنیم. امیرالمومنین میفرماد بیشتر از این که به قبح جنایتت نگاه بکنی چه کار زشتی انجام دادی، ببین کیو عصیان کردی، اون مهمتره. حالا 200 آدم کشتی، نعوذ بالله، مهم اینه که کیو، این مهمتر از این، نه اینکه این مهم نیست، مهمتر از اینه که کیو معصیت کردی، اون خیلی بزرگه. بعد خب طبیعتا وقتی که نگاه بکنی به اینکه کیو معصیت کردی، فرقی نداره حالا جنایت تو بزرگ باشه یا کوچیک باشه، یه بزرگی و کوچیکیش زیاد اینجا نقش ایفا نمیکنه. برای گناه کوچیک هم باید زجه بزنی. آقا پس عشق و محبت چی میشه؟ ما هر جا این بحثو میکنیم زود اینم بعدش سوالهایی که میرسه، آقا پس رحمت خدا چی میشه؟ ما که نگفتیم رحمت خدا، نه، خدای متکبر رحمان است، خدای متکبر رحیم است. میگن شما همش از غضب خدا صحبت کردی بعد از این همچی بحثایی. میگم ما غضب صحبت نکردیم. ما که گفتیم غضب، ما که گفتیم جهنم، ما که گفتیم خدا میزنه، گفتیم همین خدایی که نمیزنه و مهربونه بزرگه، عظمت داره، عظمتش رو نگاه کن. به بارگاه ربوبی خواستی راه پیدا کنی، باید مراسمی انجام بدی، مناسکی انجام بدی. بنده تقریبا اطمینان دارم اکثر مؤمنین و مسلمونا و اینا باور نمی کنن داستان قربانی اسماعیل رو که خدا امر کرده باشه به ابراهیم که عزیز پسر نازنین تو با دست خودت برای من ذبح کن. درسته تو قرآن هم آمده، ولی نه، شما باور میکنی؟ بعید میدونم ما باور کنیم. یعنی چی خدا بچه خودشو بکش آخه یعنی چی؟ سعی نیست باور نکردن این موضوع مال چیه؟ حالا اینا مسئله بشریت نیست دا که آقا تو باور کردی اسماعیل باید توسط ابراهیم قربانی بشه یا نه. بله ظاهرا این مسئله بشریت نیست، ولی مسئله بشریت این است که کلا برای خدا حرمت قائل نیست، کلا برای خدا اینقدر حق قائل نیست. بعد این نتیجه چی میشه؟ خیلی اتفاق ها میفته. خداست امر میکنه بچه خود رو به دست خود قربان کن. چشم یا ابتف المات و عمر، پدر اون چیزی که به دستور دادن اجرا کن، مگر خدا نفرموده است؟ خداست. نه آقا خدای ما اونقدر خدا نیست. ببین باید ببینیم خدا چقدر خداست. اونقدر خدا نیست. ما فکر میکنیم خدا فرمونده سجده بکن به خاطر اینکه ورزش کمر برامون مفید بوده، گفته خب حالا یک کمی سجده بکن، حالا صورتم خورد به خاک بدن. برای خودت مفیده میدونی؟ من برای خودم که نمیگم که، یعنی برای خودت اینا نه، خاصی حرفا نیست. حالا ممکنه البته نماز خوندن برای بدن انسان مفید باشه، خدا کاراش همه جانبه است، ولی سجده کن، صورت تو بذار به خاک، شوخی نداره خدا. این خدا مهربانه. میشه ما جای الله اکبر بگیم الله رحمان؟ رحمت خدا چقدر دل میبره. الله رحیم چقدر خوبه، مهربان. الله رحیم الله ارحم الراحمین چقدر بده. مگه ارحم الراحمین نیست؟ ای بابا هیچ کی جواب آدمو نمیده. بابا من بده اینجوری بگیم خدا رو مهربانه؟ چرا پس تو نماز دادیم الله اکبر؟ چون اون صفت محوری که آدم سازه کبریایی خداست، اون کمبود بزرگ که بشر داره توجه به کبریایی خداست، اونجایی که نفس انسان خیلی در میره توجه به کبریایی خداست. هنر نکردی توجه به رحمانیت پروردگار بکنی؟ اون خیلی ها رو آدم نکرده. فرمود ما غرک به رب کل کریم، کی تو رو مغرورت کرده به پروردگار کریم خودت؟ یعنی کرم من رو تو زیاد کرده؟ خودم میدونم کرم من رو تو زیاد کرده. باید حساب ببریم از خدا. وقتی شما از 7 سالگی بچه تو وادار میکنی به نماز، در واقع باید حساب بردن از خدا رو بهش یاد بدی، نه اینکه شازده ای و خب شما کدام خدا را میپسندی بخرم برات. سعی کن این خدا را بپسندی، یه دونه بخرم کوچولوشو برات بذاری پیشت، هر موقع دلت تنگ شد با عروسک این خدا بازی کن. این مسخره بازی رو نداریم. از 7 سالگی باید نماز خوند. نماز میشه ستون خیمه دین. دوستان من، ما برای امام حسین عزاداری میکنیم، یادمون باشه که ما باید یکی از نتایجی که میگیریم، یکی از نتایج محوری که میگیریم، افزایش هیبت خدا در صدور مؤمنین باشه، افزایش عظمت خدا در قلب شما عزاداران باشه. این هیبت و عظمت باید افزایش پیدا بکنه. نمیشه در مورد کربلا زیاد شفاف حرف زد، نمیشه دقیق یعنی ملموس صحبت کرد. شهدای کربلا برای اینکه مبادا زنده باشند و ببینند جسارتی به ساحت قدس ولایت ولی الله الاعظم رخ میده، با طیب خاطر از صمیم دل در راه حسین تیکه تیکه میشدن. مبادا باشن ببینن حضرتو سنگ میزنن. اینو بگیر از عزاداری امام حسین تا لیاقت پیدا کنی پای رکاب امام زمان علیه السلام بیستی. بعد بگی او ولی الله العظم است، او خلیفه رب العالمین است روی زمین. رعبی که از امام زمان در دل کفار و آدمهای پلید و پست و پلشت میفته، این رعب ناشی از درکی است که یاران امام زمان از او دارن، به واسطه عظمتی که برای امام خودشون قائل هستن، به واسطه اون حرمتی که برای امامشون قائل هستن، همه حساب کار خودشون رو میکنن. اینا جزو لوازم حیات بشره. ببین یه سری شعارا رو میدی همه میفهمن، مثل عدالت. عدالت شعاری که همه میفهمن، البته نمیدونن در مقام اجرا چیکار باید کرد که دقیقاً عدالت اجرا بشه، عدالت دقیقاً چی هست و ممکنه نفهمن خیلیا، ولی کلا عدالت رو دوست دارن دیگه، ظلم بدشون میاد. ولی خب تحقق این عدالت با چی صورت میگیره؟ با اینکه انسان شأن خودش رو بشناسه. خیلیا برای خدا شأنی قائل نیستن. اونایی که برای حالا چرا چی شده ما امروز یاد شأن خدا افتادیم، البته همیشه ما باید یاد شأن خدا بیفتیم، به خاطر این دستور خدا. من این دستور خدا رو برای شما میخونم، حتما شنیدید یکی از یا ایها الذین آمنو های قرآن که دستور ولایی داره. قبلا دیدیم اطاعت یک نمونش بود، ایمان آوردن به رسولش و امیرالمؤمنین یه دستور بود، حالا کم کم میریم در آداب، بعد دستوراتی که خدا در خداوند متعال درباره رعایت ادب نسبت به پیغمبر داده، دستورات عجیب غریبی هن. ولی این دستور اولی رو بهش نگاه بکنیم. اینا برای کسانی که برای خدا جایگاه قائل نیستن مفهوم نیست اینجور دستورها، باید برای خدا منزلت قائل بشیم. ببینید چقدر صریحا خداوند متعال میفرماید، من نمیخوام رابطه صمیمی شما رو با خدا مخدوش بکنم، نعوذ بالله، نه، رابطه باید صمیمی باشه، ولی گرفتی مطلب و دیگه. کدوم یکی از ائمه خدا در مناجات هاشون هی به خدا گفتن خدا دوستت دارم، دورت بگردم، خیلی ماهی، جگر منی، فدات بشم؟ کدوم یکی از ائمه خدا با خدا اینجوری جرأت کردن عشق بازی کنن؟ عاشق خدا نبودن؟ اصلا ادعیه سراسر ادبه، میکشه خودشو امیر المومنین در دعای کمل، یه گوشش اشارهی به حب خدا میکند، در مناجات شعبانیه یه گوشش اشاره به محبت خدا میکنه، در دعای ابو حمزه به اوجش که میرسه، در دعای عرفه به اوجش که میرسه یه اشاره، اصلا جرأت نمیکنن از محبت خدا سخن بگن، مگه اونا عاشق خدا نبودن؟ میخواد عشق بازی کنه با خدا امیرالمومنین چه میکنه؟ خدایا من جهنم تو طاقت ندارم، من ضعیفم، تو منو پناه بده، روش نمیشه بگه دوست دارم. حسن عالمیه. ما همین ار را نرسیده یه شعر عاشقانه مینویسیم برای خدا. شما در مناجات ها در اون اوجش میبینید که میفرماید من گیرم عذاب جهنم رو تحمل بکنم، چگونه بر فراق تو صبر بکنم. دیگه این آخر دعای کمیلی در اون صریحاً عشق بازی کردم. اون خبری که میخواستم بهتون بدم اینه، از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن شما رفتید معراج، اونجا چی دیدید؟ خب حدیث معراج شنیدید، تمام عوالم رو پشت سر گذاشتن، از زمان گذشتن، جهنم رو دیدن، بهشت رو دیدن، از مرز زمان عبور کردن، همه چی همه چی همه چی. گفتن اون آخر که دیگه جبرئیل نتونست با شما بیاد، شما تنها شدید و خدا، اونجا چی دیدی؟ ببین نفرمود اونجا رفتیم عشق بازی کردیم با خدا، نمیدانید محبت خدا چه شیرینی دارد، چه شوری دارد، چه مستی ایجاد میکنند. فرمود اون آخر معراج که من رفتم، خدا از عظمت خودش آنچه میخواست به من نشان داد. عظمت خدا را رؤیت کردم، همونی که شما تو رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمده، همون عظمتی که الله اکبر یه عبارت دیگه شه، همون عظمتی که سبحان ربی الاعلا یک عبارت دیگه شه. آقا ولی ما خیلی توجه داریم به رحمت خدا. خب هنوز آغاز راهی دیگه، هنوز شروع نکردی، نکنه کمبود محبت داریم. حالا این وقتی آدم کمبود محبت، روغن سوخت در آدم نظر امامزاده میکنه، اینا پیش میاد بالاخره. وقت زیاد حساب عرفان و اینا نگذاری ها، یا نکنه خیلی خودخواهی، همه باید به من محبت کنن، حتی خدا تا دوزش داشته باشم. ببین حس پرستش اگر تر تو بیدار بشه، دنبال یه بزرگ میگردی که کوچیکش بشی، حقیرش بشی. این سرشار میکنه تو رو از لذت. چه حرفایی داریم میزنیم تو زمانه امروز. این ضد خیلی از عرفانهای کاذب و دروغینه. حس پرستش حس افتادگی و فرو افتادگی و به شدت خاکسار شدن در مقابل کبریایی پروردگار عالمه. یه جایی ما بحث میکردیم دیگه، حالا جوونی کردیم، محیط زیاد آشنا نبود، ولی گفته بودن آه اینا خیلی آدم های خوبی هن. این کارن ها، یعنی آدم های مثلا منبر دیده و با معرفت و اینا. آجا بحث کلاسش ببری بالا، ما هم که نمیشناختیم، میگفتیم خب دیگه اینجوریه و ما حرفای از بزرگتر خودمون بزنیم. همین بحث کبریایی خدا رو مطرح کردیم، ماه رمضان هم بود، یه دهه برام بود اونجا صحبت کنیم با اون خوبان. گفتیم چرا اول گفته می شود در دعا یا علی و یا عظیم، دوم گفته می شود یا غفور و یا رحیم؟ چرا همیشه اسماء جلالی و اشاره به عظمت پروردگار مقدم می شود بر رحمت و مهربانی و غفران پروردگار؟ صحبت کردیم دیگه، کلمه متکبر از خدا، کبریایی خدا، توجه به تکبر خدا، تواضع در مقابل تکبر خدا. صحبت بعد از 3-4 روز آخر سر بعضی ها دووم نیوردن، گفتن آقا بس دیگه، اینقدر نگو خدا متکبره دیگه، ناراحت میشه آدم، حرف بهتر بزن. گفتم بر بخوره چرا، تو باید کیف کنی بابا، یه همه ما داریم توضیح میدیم، خدا خودش میاره من متکبرم. آخر سر تحمل نمیکرد، نکردم، من فهمیدم فیتله بحثات بیشم پایین، گازو گرفته بودم شم میرفتم. میگه آقا پس بسم الله الرحمن الرحیم چی میشه؟ خداوند متعال با رحمت شروع کرده، هی میگی تکبر، خسته کردیم ما رو آقا. گفتیم آقا ببخشید این بسم الله الرحمن الرحیم رو کی اول سوره ها نوشته؟ شما بفرمایید، پیغمبر اسلام نوشته اول سوره ها؟ نکنه من خبر ندارم پیغمبر اسلام گفته خدا اجازه بده با نام تو شروع کنیم؟ خدا نه حالا لازم نیست، حالا ما که نه نمیخوام، نه خدا اجازه بده اینا به تو بعد احترام بگذارن، مردم بگید بسم الله الرحمن الرحیم. خدا فرمود نه حالا ما که نمیخواد، بحث اینه که بالاخره اصل سعادت محقق بشه، حالا لازم نیست حالا حتما اسم ما باشه که اونم تعریف کنی. اما نکنه خدا اینجوری بوده، من خبر ندارم. من که میگم بسم الله الرحمن الرحیم که خدا میفرماد با نام من شروع بکنید، یعنی خدا خیلی متکبره، والله خدا خیلی متکبره. با رحمت شروع کرده خدا یا تکبر؟ بفرمایید. خدا قرآن رو با رحمت شروع کرده با تکبر؟ تکبر. بسم الله الرحمن الرحیم هم میگه توش تکبر هست، من بخشندم، یک کسی از خودش تعریف کنه تکبر کرده. و تو میگی جونم به تکبره، فدات بشم، بگو ببار بر من، بزرگتر من، بزرگ من، کوچیکتم، بگو من کیف میکنم. هر کی کیف نکرد از تکبر خدا، خدا گردنشو هزار دور تو جهنم میپیچونه، هزار دور، در حالی که هر دوری که میپیچونه اون دردو که تحمل میکنه برمیگرده سر جاش، گردنه سالم میشه، که دوباره میپیچینه دوباره درد بگیره. هزار دور اون دور اولشه که هزار دور، بعد دیگه ادامه داره هزار دورهای بعدی. بدترین جای جهنم مال متکبرینه دیگه، یه جوری مقاومت نکنید با عرایض بنده خدمت شما دارم گزارش پس میدم و درس پس میدم خدمت شما علما همه، مقاومت نکنید، مقاومت بکنید به گردن شکستن و اینا میکشه، بعد دیگه اون روی ما بالا میاد، یه تو حرفایی میزنیم که میگی ببین دیگه شروعش کردی ها، خدا اینقدر هم متکبر نیست. چرا؟ خدا خیلی متکبره، چون یه ذره دیگه داری در امواجی که به سمت بنده میفرستی مقاومت میکنی، من باید یه کمی دیگه روی نازنین شما رو در مقابل پروردگار عالم کم بکنم، بعد آیه قرآن رو بخونم، احساس میکنم منو نرسیده. میفرماید ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا من اجابت کنم شما رو. تو همین آیه قرآن که میفرماید بخوانید مرا تا من اجابت کنم شما رو، خیلی خواهی آیه خوبیه دیگه، بخونید منو من اجابت کنم، چقدر مهربون شده خدا دیگه. آجا همون تکبر تو خبرینی که گفتی، یعنی تکبر تو که نه، گزارش داده از خدا. بلا فاصله بعدش میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، کسانی که تکبر بورزن از عبادت من اونها رو با خاری به جهنم میبرم. خدایا کیا رو داشتی الان مهربون صحبت میکردی؟ وای آدمای متکبری که بهشون میگم دعا کن، میگه حالا باشه بعدا. من به تو میگم دعا کن من اجابت کنم، بعدا دعا میکنی حالا باشه بعدا؟ یعنی تکبر داغونت میکنم. من خدای متکبر اگه یه جا کوتا اومدن تو بمیری، اسفالت بشی، اصلا بگی وای خدا اومده را داده به من. نری؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی تکبر کردی. پادشاه اومد پیش ابراهیم ادهم یا یه عارفی نمیدونم کی بود، گفتن آقا این خیلی عارفه ها، به این درویش مسلکیش نگاه نکن، خیلی بزرگه. خب برویم ببینیم چه می کند. آمد کمی نگاه کرد و بعد گفت خب درویش یه چیزی از ما بخواه، ما خوشمان آمد از تو. گفت چی از تو بخوام؟ ما بالاخره پادشاهیم، همه امکانات داریم، یه چیزی بخوام ما به تو بدهیم. خب این عارفه دیگه، این پادشاهی گفته یه چیزی بخوام من بهت بدم، این هم عارفه میخواد حالشو بگیره، میگه تو عددی نیستی برا من. گفت چی؟ گفت برو کنار بذار آفتاب بیاد، همون حرف خودم، برو کنار بذار باد بیاد. یعنی چیزی ازش نخواست. شکست پادشاهو یا نه؟ بگو. منو تو غلط میکنیم وقتی خدا میفرماد که از من یه چیزی به خوابت بدم، برگردی میگو فعلا چیزی نمیخوام ازت. خود اونی از سجب لکم، بخواهم من ایستی بهت بدم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، بهش میگم دعا کن حالا باشه بعدا دعا میکنم، فعلا چیزی نمیخوام. متکبر با خاری به جهنم میبرم. ببرم نمای قرآن حل. آقا حل تا شب میریم در تکبر خداها، حل یه ذره دیگه من فکر میکنم جا داره. در نماز کدوم قسمت نماز بیشتر از همه آدم باید توجه حواسش شیشتون جمع باشه؟ کدوم قسمت نماز؟ سجده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تشهد، قنوت، حمد، کجای نماز؟ الله اکبر، تکبیرات الاحرام اول، اونجا اونجا باید حواست جمع باشه. هم از نظر انسان شناسی امکانش بیشتره، چون آدم بخواد توجه پیدا کنه استمرارش سخته، ولی اون لحظه اول میتونه. همه موقع ذکر الله اکبر واجبه، الله اکبر رکن نمازه، اگه نماز رکن دینه الله اکبر. میفرماد سر الله اکبر حواست جمع نباشه، روایت داریم میفرماد که از خدا ندا میرسه به بندش، یا کاذب اتو خادعونی، دروغگو داری منو گول میزنی. آیا نمی ترسی همین الان مسخت کنم، چهرت رو تبدیل کنم به چهره حمار؟ یکمی حساب ببریم از خودم. خدایا ما رو از خائفین از مقام خودت قرار بده، نه از خائفین از جهنما. من از خوف صحبت نکردم، دوستان دقت کنن، بنده از خوف امروز حرف نزدم، از ترس از جهنم و عذاب الهی صحبت نکردم. و اما من خوفم مقام ربهی، از مقام پروردگار هیبتی در دل ما بنشینه، وقت اونجا محبتم میاد و خیلی عالی و قشنگ و اینا. حالا من این آیه قرآن رو که این بحث و مقدمه قرار دادم برای این آیه قرآن خدمتتون تقدیم کنم، از این زاویه خیرش رو ببینی، برو عاقبت به خیر بشی با این آیه قرآن، از این زاویه اگه بهش برسی. بعضیا برای دستگاه ربوبی عظمت قائل نیستن، تشریفات قائل نیستن. خدایا ما داریم دیگه با شما صحبت میکنیم دیگه، مناجات میکنیم دیگه. خدا برای حواست جمع باشه، گاهی با من صحبت میکنی اشکال نداره، من اذن دادم، خودم امر کردم و اینا، ولی باید برای دستگاه ربوبی عظمت قائل بشی. یکی از نتایجش چی میشه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بپرهیزید از خدا، و ابتقوا الیه الوسیله، وسیله پیدا کنید به در خونه خدا. مستقیم سرتون داختی پایین اومدی که چی؟ مثلا تو باید با وسیله بیای. خدایا من با پیغمبر و اهل بیتش آمدم، خدایا به اهل بیت پیغمبر رو من نگاه کن. و ابتقوا الیه الوسیله، وسیله بجویید برای این که به سوی خدا میاید. بعد ادامه رو در توجه داشته باش، و جاهدوا فی سبیله، و تلاش بکنید در راه خدا، جهاد بکنید. چرا بعد از وابتغوا الیه الوسیله امر به تلاش مجدانه و جهاد کرده؟ خودتون رو در این مسیر بکشید، لعلکم تفلحون. وابتغوا الیه الوسیله، آدم با وسیله میره در خونه خدا، برای خدا ارزش قائله. اینایی که میگن توحید توحید، یه جوری از توحید خدا حرف میزنن که میگن هیچ کسی رو وسیله قرار ندید، مستقیم برید در خونه خدا، در واقع دارن به خدا بی احترامی میکنن. خدای کسانی رو دوست داره رسما اعلام کرده، بیانیه داده، اسم 12 نفر، در رأس این 12 نفر، فوق این 12 نفر، نام شریف پیامبر گرامی اسلام، پیامبر گرامی اسلام فرموده هر کسی میخواد نام منو ببره باید نام اهل بیت منو ببره، والا به من جفا کرده. خب 14 معصوم نور پاک، باید با آبروی اینا بری در خونه خدا. اصلا مستقیم رفتن یه جورای بیادبیه. لذا قبل از دعا، بعد از دعا، وسط دعا باید درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام بفرستی. اصلا نمیشه بدون درود بر پیامبر گرامی اسلام دعا بکنی، اصلا خودش بیادبیه. مستقیم داری میدی؟ برای بارگاه و عظمت و شأن قائل شدن برای پروردگار عالم در مقام ادب و عمل چه باید کرد؟ وابتغوا الیه الوسیله، با وسیله برو. وقت بعضی ها این روحیه رو دارن، خیلی متواضع به پروردگارن، میگن خدایا به آبروی حسین، خدایا به آبروی زینب حسین. ببین چجوری خدا آدمو تربیت میکنه. وابتغوا الیه الوسیله، بله مستقیما هم میشه گفت خدا، خدا هم میشنوه، ولی اگر مستقیما بگی اشکالی، مستقیما که اشکال نداره، خوبم هست با خدا، خیلی لطف کرده خدا به ما اذن داده مستقیما با او مناجات کنیم، ولی وقتی که داریم مستقیما مناجات میکنیم، خدا شاهد تواضع به ولی خدا تو دلت نباشه، این تواضع رو به زبان نیاوری در کنار مناجات مستقیمت، نگاهت نمیکنن. به ولی من تواضع کردی یا نه؟ این تواضع از ایمان به فضائل به ولی خدا هست، تا اطاعت هست، تا رعایت ادب در هر سه مرحله باید صورت بگیره، تا به بپذیرن دیگه. الان اصلا نمیپذیرن، نگاه نمیکنه خدا، نگاه نمیکنه به شما. کی هستی؟ از کجا اومدی؟ بابا اینو بفهمیم، اینا جز دین ماست، نه اینکه دسر دین ماست بگیم که بله بالاخره ما توی دینمون داریم میریم به سمت خدا، یه اهل بیتی هم داریم خیلی خوبن ما. نه وجعل، اینا روز جمعه است، روز دعای ندبه، وجعل صلاتنا بهی مقبوله، دعاءنا بهی مستجابا، ارزاقنا بهی مبسوطه، همومنا بهی مکفیه، حوائجنا بهی مقضیه، به لطف آقامون به ما نگاه کن. اصلا خود این چقدر تواضع و انکسار و فرو افتادگی در خانه خدا میاره. خدایا به حسینت به ما نگاه کن، خدایا به زینبت به ما نگاه کن. اینو داشته باشید تو عباداتتون، حال تو نگاهتون، حالتون اصلا عوض میشه، رشد پیدا میکنید. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. ما به عبویمون نگاه میکردیم، ایشون خب شما اونایی که بودن میدونن دیگه، از بکائین بودن برای اهل بیت. حالا روحیه‌ای داشت، حالا ممکنه یک کسی اینقدر گریه نکنه، ژنتیک گلش اینجوری نیست، حالا میخوایم گریه رو ملاک تام قرار بدیم، ولی خب ایشون اصلا گریه بود دیگه. دیگه این اواخر عمرشون دیگه دعای ندب و دعای کملا نمیستن بخونن، یعنی یه کمی توجه میکردن به بعضی از معانیشون احال میرفتن، از دست میرفتن، دیگه نمیتونم بخونم. بعد تو گریه ها مثلا جمعیت 1000 نفره جای نشسته داره گریه میکنه، یک کسی داره گریه میکنه، یک کسی روزه میخون، اصلا صدای ایشون رو میتونستی تشخیص بدی از بیرون، که اونایی که بودن دیگه میدونن دیگه، اونایی که سراغ دارن. بعد بالاخره این مهر اهل بیتو از استادشون گرفته بودن، اون استادشون برنامه‌شون بود هر شب بین نماز مغرب و عشا دعای توسل تو مسجد صاحب الزمان علیه السلام در چهارراه عباسی، چهارراه بلال احمر کجاست، اونجا هر شب، فکر کنم هنوزم ادامه داره بعدش آقا افخمی خدا رحمتشون کنه، هر شب دعای توسل، مقید بودن تعقیبات نماز مغرب و عشا، دعای توسل میخوندن بین نماز مغرب و عشا و بعد برای همشون میرفتن. اینا نتیجه میده، اینا یه دینداری ویژه دیگه هست، میدونی اینا یه معرفت ویژه‌ای پشت سرش هست، اینا زندگی خصوصی خاصان اهل بیته. حالا انشالله ای خدا خواست یک کمی جلسات بعد اون آیات قرآن رو که در باب رعایت ادب نسبت به پیامبر و اهل بیت هست رو ببینیم در قرآن کریم، ببینیم چه سفارش های عجیبی خداوند متعال دارن. این بحث، این آیه قرآن هم رعایت ادب بود، ولی رعایت ادب نسبت به پروردگار. بابا ادب خدا رو رعایت کن، با وسیله برو، همینجوری سرتون نقطه پایین خودت داری میری. قربان آقای بهجت برم، که اون رفیق ما هر موقع میومد کربلا میگفت من میرم پیش آقای بهجت خداحافظی کنم، میگم آقا دارم میرم کربلا، شما سفارشی چیزی ندارید؟ ایشون میفرمودن که میری کربلا برو حرم ابوالفضل عباس از طرف من یه سلام بده. گفتم آقا حرم امام حسین هم میرم زیارتنامه بخونم. گفت آقا دیگه چیزی نمیگم. اصرار میکردم، میفرمود رفتی کربلا حرم ابوالفضل عباس یه سلام بده. من کجا بگم سلام من رو به حسین برسون، جان من باید اونجا فدا بشه. میخوای سلام برسونی، برو در حرم عباسش سلام برسون. ادب رعایت میکنن، سلسله مراتبی هست. میخوای بگی یا رسول الله اول بگو حسین، میخوای بگی یا امیرالمؤمنین اول بگو حسین، میخوای بگی یا فاطمه اول بگو حسین. این سلسله مراتب، این کسی که اینا رو رعایت میکنه یعنی آدم ها، یعنی یه علاقه تو وجودش افتاده. ما خود ابا عبدالله الحسین میخواد ادب رعایت بکنه، سلسله مراتب رعایت میکنه. خود زینب کبرا سلسله مراتب رعایت میکنه. روز عاشورا زینب کبرا صدا زد، خدایا امروز هست مانند روزی که پیامبر از دنیا رفت. سلسله مراتب رعایت میکنه. یه دفعی نمیرن میچسبن. زینب کبرا روز عاشورا صدا نزد یا الله، صدا زد یا رسول الله، این حسین توست. اینقدر عظمت شأن اهل بیت بالاست، پیامبر اکرم تو لحظه های حساس میخواست دعا کنه، صدا میزد خدایا به حق علی و فاطمه و به حق حسن و حسین. حالا پیغمبر خودش در مقامی که همه اهل بیتش فداش میشن، اما یا ابا عبدالله به حق علی اکبرت امروز به ما نگاه کن. میخواد ابراز محبت به علی اکبرش بکنه، صدا میزنه خدایا نگاه کن اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، احترام پیغمبره که، محبت پیغمبره که داره منو اینجوری آتش میزنه برای علی اکبر. اصلا پیغمبر حضور دیگری داشت در داستان علی اکبر ابا عبدالله الحسین. یه دفعه علی اکبر صدا زد بابا این جدم رسول الله هست، از دست او سیراب شد. مقام معنوی علی اکبر رو نگاه کن، هنوز از دنیا نرفته مشاهده کرده پیغمبر اکرم رو. هنوز از دنیا نرفته، هنوز جان در بدنش باقیه، سیراب شده. ببین پیغمبر چه علاقه ای به علی اکبر داره، ببین چه شایستگی علی اکبر داشته. تا صدا زد این رسول الله هست، زینب از خیمه دوان دوان آمد، میخواد بره قدمگاه پیغمبر رو ببوسه. بوی پیغمبر تو کربلا پیچیده. عباس هم مراقبت کن بذار زینب برسه به بدن علی اکبر. قدمگاه من نمیدونم آیا اون لحظه ای که حسین لب روی لبهای علی اکبر گذاشت دیگه بر نداشت، داشت بوسگاه رسول الله الاعظم رو میبوسید، بوی رسول الله اونجا پیچیده بود، یا عاطفه خودش نسبت به علی اکبر بود دیگه. ما اونجا رو نمیفهمیم چه خبره، اونجا نمیفهمیم چه خبره. بوسگاه پیامبر اکرم، مگه میشه این مؤمنین یه جای امام حسین یه عنایتی بکنه بوی ابا عبدالله حسین رو استشمام میکنن؟ همین مؤمنین خیلی ساده. حاج آقای بهلول اومده بودن این همین پارکینگ اینجا که حسینیه شده دیگه، به واسطه گریه های شما حرمت پیدا کرده و اینا. حاج آقای بهلول آدم زیاد اهل کشف و کرامتی نبود، حالا دقیقا من نمیدونم، شاید هم بودن، من زیاد ازشون چیزی نه. اومده بودن یه بار اینجا مهمونی بیان بالا، اونجا ماشین بوده و وقتای دیگه، یه دفعه نگاه میکنم میگه اینجا روزه میگیری؟ همون آقازاده‌شون فرمودن که من اولش یادم نبود، گفتم نه روزه نمیگیریم. گفتن چرا، چرا اینجا روزه میگیری؟ آره دهه محرم روزه میگیری، معلومه روزه میگیرید اینجا. در و دیواری که روزه ابا عبدالله حسین توش خوندن معلوم میشه، لبی که پیغمبر بوسیده باشه معلوم نشه. برای حسین یقینا داشته بوسگاه پیغمبر، مست پیغمبر بوده حسین. ابا عبدالله حسین که دیگه میدونید چقدر با پیغمبر چه ارتباطی داشت، با پیغمبر چه ارتباطی داشت. مثلا پیغمبر همه جون ابا عبدالله حسین بود، همه وجود پیغمبر هم حسین بود، همه وجود حسین. اصلا نه من میخوام عاطفی صحبت کنم، مثلا اینا روزه های منه، بحث رو بذارید کنار، بحث تموم شد. اصلا نوه بابا بزرگ رو دوست داره، تا میبینه میفته بغلش. بابا بزرگم نوه رو دوست داره، نوه دخترش اگه باشه، نوه دخترش فاطمه اگر باشه که دیگه چه از کنه، بچه علی باشه که جانشه. همچنین تا حسینش رو میدید بغلش رو باز میکرد، آخ حسینم، حسینم خودش رو مینداخت تو بغل پیغمبر. یه رابطه این شکل میگیره، اصلا رابطه ابا عبدالله الحسین یا رسول الله رابطه ابا عبدالله الحسین با پیغمبر اصلا خیلی متفاوته. خود امام حسین که یه شخصیت عاطفی فوق‌العاده داره بماند، پیغمبر اکرم که عاطفی بماند، این دوتا هر دو معصوم ولی یه خدا، اینا همه بماند، بچه فاطمه زهرا امیرالمومنین، اینا همه بماند به جای خودش محفوظ. یه بابا بزرگی رو حساب کنه، اصلا بابا بزرگ معمولی باشه، یه نوه ایشو تا بغل میکنه گریه کنه، عشق بریزه، سینه‌شو ببوسه، دستشو ببوسه، گلوشو ببوسه، این بچه چه خاطره ای از بابا بزرگ براش باقی میمونه، چه خاطره عجیبی باقی میمونه. پیغمبر تو با عشق چشم حسینشو بزرگ کرده، میگن هر موقع شاد هم بود پیغمبر حسینو میدید گریه میکرد. یه رابطه عاطفی خاص. ها دوست داری گریه کنی برای علی اکبر؟ ها پیغمبر رو از دست داد ابا عبدالله الحسین، چشمش به مادرش فاطمه و علی خوش بود، فاطمه رو از دست داد، چشمش به باباش علی خوش بود، همچی که علی رو از دست داد ابا عبدالله الحسین باباش امیرالمومنین داشت هلاک میشد، خدا فرمود حسینم قصه نخور، یه علی بهت میدم شبیه پیغمبر مثل مادرت فاطمه راه بره، اسمشم بذار علی، میشه خاطرات، کتاب خاطرات زندگی تو حسینم. علی اکبر اون زمان خدا بهش داده شد. بعد دیگه این علیشو صدا میزد، علی بر میگشت پیغمبر برگشته. یا حسین همه عشقش صفا شمید، علیشو صدا میزد، علی راه میرفت، فاطمه داره راه میره، مادرش اسمشو صدا میزد، اسم باباش علی رو صدا زد، همه عشقش علی بود، همه جونش علی بود. ولی نوبت قربانی خودش که شد، عاشق علی بود ابا عبدالله الحسین، ولی موقع قربانی دادن که شد، خب ما حرفی نداریم دیگه، علی اکبر برو از پسرم برو، یه جوری گفت برو، علی اکبر شاید دیگه جرئت نکرد بیاد جلو بگه بابا خدا حافظ، اینقدر به سرعت، فقط به اهل خیام حسین رحم کرد، فرمود برو با خانوما خداحافظی کن، برو با خواهرات خداحافظی کن. هرچی ایستاد دید علی اکبر از خیمه بیرون نمیاد، اومد صدا زد رها کنید علی رو، کار داره علی، میخواد به خدای خودش ملحق بشه، برو علی، حالا دل خودش نیستا، دل خودش از همه بیشتر میخواد علی رو در آغوش بگیره، دو دقیقه بیا تو بغلم علی، ولی قربانی خصوصی خودشه، برو برو نیا علی، برو، چی کار کرد حسین تو کربلا؟ فرشته های الهی همه آمدن در جنگ شرکت کردن، هر کی میخواست زخم کاری به بدن علی بزنه انگار نمیذاشتن، علی از تاب و توان افتاد ولی به شهادت نمیرسید، خیلی بد بود اسیر دست دشمن بشه، برگشت و باباش یه نگاهی کرد، علی اکبر عارفی بود برای خودش، احساس کرد باید بره با بابا یه خداحافظی سیر بکنه، حسین از دل خودش گذشته ولی خدا از دل حسین نگذشته، بیا پسر، بیا قبول کردی بی قربانی رو، بیا برو بابا تو ببوس، بیا برو قلب بابا داره از جاش کنده میشه. حالا علی اکبر با ادب عارف، من چی کار کنم دیده بوسی کنم به بابا؟ او بابا ببین لبام تشنه است، رمز و رموزی بین پدر و پسر است، فرمود پسرم لبای من که تشنه تره. پس امام حسین چون قربانی ویژه خودش بود نمیخواست زیاد به علی اکبر بپردازه، نمیخواست. پس این که حسین صورت رو صورت علی گذاشت دیگه بر نداشت، باور کنید این به خاطر بوی رسول الله الاعظم بود که در آن مکان پیچیده بود، و اینکه لبهای علی اکبر همین الان کاسه آبی از دستان پیغمبر اکرم لبهای علی اکبر دریافت کرده، معلومه اون لب بوسیدن داره. یه دفعه زمین و زمان کربلا صدا زد زینب تو هم بیا، زینب هم آمد. چه خبر بود اون گوشه کربلا. من هر موقع کربلا میرم، میرم اون نقطه ای رو که میگن اینجا محل به شهادت علی اکبره، میرم زیارت میکنم، میگم اینجا قدمگاه رسول الله. ساده نیست. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو هیچگاه از اهل بیت جدا مگردان. عظمت مقام ربوبی، هیبت پروردگاری خودت را خدا در دلهای ما بیفکن. ما رو اهل رعایت ادب در بارگاه ربوبی خودت قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. www.bayanmanavi.ir